بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا وبالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا فداه، وعجل الله تعالى فرجه الشريف. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. وعليك منا سلام الله أبدا ما بقينا وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر الأهد منا لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معهم فنفوز فوزا عظيما. اللهم العن بل ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم العن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم العنهم جميعا. بحث رسید به استدلال به طایفه چهارم، که روایاتی بود که بر عناوین مسببه امر فرموده بود، مثل تغییر، تأدیب و امثال اینها. اشکالی که به استدلال به این طایفه بود این بود که امر به مسبب نسبت به اسباب تعرضی نداره، اطلاقی نسبت به اون نداره، مگر بر تقریری که محقق اصفهانی قدس سر رو بیان فرمود که اسباب حساس سازن برای مسبب، که گفتیم این مطلب مطلب دقیقی هست ولی عرفی نیست، بنابراین از این راه نمیتونیم اطلاق تمسک اطلاق گیری کنیم. و عرض شد که اونچه که عرفن میفهمن از این کلمات که امور مسببه را میفرماید تأدیب کن، تغییر بده، بعد از آن که اسباب متعددهی دارد که مسلم بعضیش مشروع نیست و روانیست، عرفن اینجوری تلقی میکنن که غیر به طرق مشروعه و ادب بالوسائل المشروعه و هکذا. حالا در اینجا دو تا نکته هست که برای تتمیم بحث بهش باید اشاره کنیم. نکته اول اینه که قبول میشه الوسائل التغییر بالطرق المشروعه، این قبول، ولی ما برای ضرب و مشابه الضرب دلیل بر مشروعیت داریم، اگرچه دلیل بر وجوب نداشته باشیم ولی دلیل بر مشروعیت داریم، بنابراین مشمول روایت تغییر میشه. دلیل بر مشروعیت این است که خب قطعا همونطور که قبلا بارها گفته شد، ضرب برای معصومین علیهم السلام، پیامبر عظیم و شان صلی الله علیه و سلم و ائمه هدا علیهم السلام جایز، اگر نگیم واجبه، ولی اصل جوازش که لا اشکال فی، که اونها میتوانن. وقتی به اصل جواز بر اونها ثابت شد به دلیل تأسی و وجوب اتباع، کلمه وجوب رو هم حذف میکنیم، به دلیل تأسی و اتباع، اصل جواز و اتباع اونها و قدو قرار دادن اونها و مانند اونها عمل کردن، حد اقل بر ما چی میشه؟ جایز میشه. و لکم فی رسول الله اسوتون حسنه لمن کان یرجو الله و یوم الاخر. خب لمن کان یرجو الله و یوم الاخر، که این لمن کان یرجو الله بدل اون لکمه، بدل تفسیرشه. و لقد کان لکم، که اون لکم کیا هستن؟ بدل تفسیر داره، لمن کان یرجو الله و یوم الاخر. حد اقل اینه که از این آیه مبارکه ادعا می شود، از این آیه مبارکه اگه وجوب عصف قرار دادن و اقتدار رو نفهمیم، حد اقل اینه که این که امر حسنی است، جایز است، از این آیه شریفه استفاده می شود. بنابراین ذم میکنیم این مطلب رو به روایات تغییر، گفته تغییر بده، تغییرم قبول میکنیم که مفادش و متفاهم عرفیش یعنی تغییر به طرق المشروعه. مشروعیت ضرب رو با چی درست میکنیم؟ با آیه تعصی، با آیه اتباع. میگیم ضرب و امثال ضرب برای پیامبر و برای ائمه علیهم السلام که مسلم جایز بوده، بنابراین دیگران اگر در این امر اونها رو قدوه خودشون قرار بدن، الگوی خودشون قرار بدن و اتباع کنن از اونها، این حتما حسنه، وجوبش استفاده میشه، حسنش که استفاده میشه، پس مشروعیتش استفاده میشه بعد. خب این یه راهه که ما از این راه میتونیم مطلب رو حل کنیم. بحث تعصی و اتباع یه بحث بسیار مهمیه در اصول. متاسفانه یکی از مباحثی که در اصول قدما خیلی بهش اهتمام شده و بحث‌های خیلی مفصل انجام شده روش، در اصول متأخرین این بحث حذف شده، با اینکه خب خیلی جاها کاربرد داره این مسئله که خود تعصی. البته بعضی ها مثلا اصول الفقه به طور خیلی خلاصه مطرح فرموده، یا شهید صد در به طور خیلی 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 خلاصه در مبحث فعل معصوم اینو طرح فرموده، اما کما هو حقه و یستحقه این مطرح نشده، با اینکه این مسئله در عامه و خاصه در کتب قدمای ما فراوان، علامه محقق میرزا قمی در قوانین صاحب فصول اینا، یا مرحوم نراقیین، مرحومین نراقیین، اینا خیلی مفصل اینا رو بحث کردن. خب اینجا مهم این است که حالا برای این جواب انشاءالله بعد باز به این دلیل خواهیم برگشت در ضمن ادله دیگر، جوابی که اینجا ممکنه داده بشود اینه که گفتن تعصی عبارت است از اقتداء به شخص در کاری که انجام داده است یا ترکی که انجام داده است، البته به مسامحه میگیم ترکی که انجام داده، فعل یا ترکی که از او سر زده به عنوان اینکه چون اون انجام داده یا ترک کرده، اینو بهش میگن قدوه، اینو بهش میگن اسوه. مرحوم نراقی اول در انیس المجتهدین فرموده ان التعصی انما یجری فی ما علم وجه الوجود، ببخشید این عبارت کس دیگه بود، ان التعصی فی الفعل هو ان یفعل ان یفعل صورت ما فعل الغیر علی الوجه الذی فعله لاجل انه فعله. التعصی فی الفعل هو ان یفعل صورت فعل الغیر، شاکله فعل غیر، صورت فعل غیر که پیامبر انجام داده یا ائمه علیهم السلام انجام دادن، این صورت این کار ما انجام بدیم علی الوجه الذی فعله، بر همون وجهی که او انجام داده، ای به عنوان استحباب انجام داده به عنوان استحباب، به عنوان وجوب انجام داده به عنوان وجوب. چرا این کار میکنیم؟ کی اسمش قدوه هست؟ لعجل انه فعله، ما انجام بدیم چون اون انجام داده، نه اینکه چون سلیقه خودمونم بوده توافقیست، نه به خاطر اینکه او انجام داده ما انجام بدیم، اون وقت میگیم تعصی کرد، اون وقت میگیم اقتداء کرد. اما اگر نه، بنده به خاطر فهم خودم، سلیقه خودم یه کاری انجام میدم خارجاً متوافق داره میشه با کار او، این که نمیگن تعصی کرد، این که اقتداء اسمش نیست. اقتداء اینه که دعای من، انگیزه من بر انجام این باشه که چون او این کار رو انجام داده. و فت ترک یعنی تعصی در ترک، و ان یترک یعنی یترک مثل الذی ترکه اون غیر، باز لعجل انه ترکه، وقت میگن اون اسوه قرار داد، اقتدا کرد به او. بله، یعنی لام تعلیله، القا علت غایره، یعنی چون او انجام داده، چون اون ترک کرده من انجام میدم، بله چون اون انجام داده، اون به هر وجهی انجام داده، این به قصد غربت انجام داده، هر جوری که اون انجام داده. بعدشون میفهمد ول اتباع، چون اتبعونی، یا اون آیه شریفه دیگه هم داریم ان کنتم تو قل قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله و یغفر لکم ذنوبکم والله غفور الرحیم. فاتبعونی، این فاتبعونی اتباع. گفتن اتباع با تأسی تفاوت میکنه. اتباع سعه دائره داره، هم در فعل، هم در ترک، هم در قول. اگه خودش کار رو انجام نمیده، امر میفرماید. معصومین مثلا به خانم های اوامری دارن، حجاب داشته باشید، ستر کنید. اینجا تأسی معنی نداره، چون کاری اونو سر نمیزنه چه. اما اینجا چیه؟ یه قولی دارن، اتباع اون، این است که امتثال کنیم اون فرمایش رو. اگر فرمود واجب است اتباع کن. لا یبدین زینتهن، لا تبدین زینتهن زینت. حالا فرض کنید اینجوری باشه عبارت، حالا ولا یبدین زینتهن الا مظهر منها، ولا یبدین زینتهن. خب نهی فرموده از ابداع زینت برای خانم ها، نهی فرموده. اینجا که قدوه نیست، اینجا اتباع است. اتباع یعنی هم در فعل، هم در قول، هم در ترک. پس تفاوتش این چنینی میشه. حالا در ما نحنفی به آیه اتباع نمیتونیم تمسک کنیم، چون فرض اینه که دلیلی حالا نداریم، فرض اینه که دلیلی نداریم. ولی به دلیل تأسی تمسک کنیم. اشکالی که حالا بعد از این مقدمه، اشکالی که در اینجا وجود داره این است که ما کجا دیدیم میگیم جایز است بر اونها؟ اما آیا ما جای سراغ داریم در تاریخی، در روایتی، در سیره معصومین علیهم السلام هست که جایی سیلی زده باشن، ضرب کرده باشن به اسباب امر به معروف و نهی از منکر؟ ما کجا داریم که بگیم بله در فلان جا فلان فرد یه گناهی رو انجام میداد، امام صادق سلام الله علیه اول رو ترش کردن، فایده نکرد، بهش گفتن لا تفعل، فایده نکرد، بعد سیلی زدن مثلا، یا گوشش رو چرخوندن؟ کجا داریم؟ من که تا حالا بر نخوردم به این که در حتی یه مورد از معصومین علیه السلام نقل شده باشه که ما بگیم بله اینا در مقام امر به معروف و نهی از منکر همچین فعلی رو انجام دادن، ما حالا میخواییم اونا تأسی کنیم، بگیم خب او در مقام امر به معروف ضرب یا فرک ازش صادر شده سلام الله علیه، حالا ما هم اقتدا میکنیم. بله حالا تا میگیم، حالا اون اشکال بده. اصلا پس تأسی عبارت است از این که در فعل او یا ترک او ما تأثیر بکنیم، و ما صغرای این که اونها این فعل رو انجام دادن برای ما روشن نیست، نمیدونیم، خبر ندیم، نمیتونیم بگیم انجام ندادن. اما این که انجام هم دادن تا به حال به یک دلیل معتمدی برخورد نکردیم، که حالا آقایون این البته باید استقراء بیشتری بکنن. این مقداری که ما فحص کردیم، این مباحث هم چون یه قدری در کتب فقهیه استدلالیه مبسوطه فقها اینا خیلی محل بحث قرار نگرفته، خب خیلی این جوانب این مسائل روشن نشده، یعنی تراکم تحقیقات ما اینجا نداریم، خلافاً خیلی مباحث تراکم تحقیقات داریم، خیلی زوایای مسائل روشن شده، اینجا خیلی نداریم. شاید حالا یک گوشه کنار یه وقت کسی پیدا بکنه یه چیزی. الان داریم عرض می‌کنیم این استدلال نه، اون میخواستن نشونش بدن که همچی چیزی نهی از منکر نه، حتی گفته او هم معلوم نیست منکر باشه، نزدیک کردن، یعنی نه که به او زدن، فقط حواست باشه. این که اشکالی نداره، شما مثل این به هر چیزی رو یا به یادش بیاری یا آتش نزدیک ببری که این گرما این رو نمیتونی تحمل کنی چیزی، ولی بزنی فرق کنی این یه امر آخری. اون شاید تعذیر باشه، ما از باب امر معروف میگیم، نمیدونم. ببینید یه جایی داریم، اما اینا از باب تعذیره، چون کسی که گناه انجام میدهد هر گناهی تعذیر داره، از باب تعذیر این کارو کردن یا از باب امر معروف نهی از منکر این کارو فرمودن، اینا باید ثابت بشه که از باب امر معروف نهی از منکر. بله ما در تعذیر درسته میگیم حکام شهر میتونن تعذیر کنن، اون اشکالی نداره. جواب دومی که اینجا وجود داره این است که ثابت باید باشه، نه فقط یه خبر، نه باید ثابت بشه، حجت پیدا کنیم بر این که این فعل صدر من المعصوم علیه السلام و الهی صغرا ثابت نشه با خبر ضعیف و اینا که ثابت نمیشه. یه جایی حالا نقلم کرده باشن اینا، باید حجت قائم بشه، یه خبر معتبری قائم بشود برای این که بله ائمه علیهم السلام و بالاخره معصومین علیهم السلام این کارو کردن، تا ما بگیم که مشمول آیه تعصیم میشود، یا این که دلیلی پیدا کنیم بر این که فرموده باشن این کارو بکنیم، که خب اگه اون دلیل رو پیدا کردیم که دیگه احتیاج به تعصیم نداریم، خودش دلیله بر این که داره میفرماد. ممکن از این باب باشه، نمیشه استدلال نمیتونیم بکنیم، استدلال عقیب میشه دیگه، نمیتونیم صغرای این قرار بدیم. مطلب دوم این است که حالا این توضیح بیشترش انشاءالله باید بعدن عرض بکنیم، این است که اصل این که ما اطلاقی در دلیل تعصی داشته باشیم برای همه موارد حتی مثل این مورد، این محل اشکال هست، توضیحش میذاریم برای همون وقت که تکرار اونجا جاش هست که یکی از ادله دیگری که داریم اونجا عرض میکنیم که خود دلیل تعصی ازش وجوب استفاده میشه یا جواز استفاده میشه مطلقا فی کل موردن موردن، که ما نحنفی هم از او باشه یا نه این محل اشکال است، حداقل اگر نگیم محل من است، که انشاءالله بحثشو خواهیم کرد. این نکته اول. بله آقا؟ بله خب عجبه، اونجا که منکری انجام نداده بود، منکر انجام، بله امامم امام معصوم، اولا شاید ادب بوده، ادب که اقتضا میکنه همجور بیگروش که از پیغمبر این تنفر ایجاد میکنه اجازه میگیره ازش. نه ببینید، نه ببینید، اولا شاید برش جایز بوده، اما ادب اقتضا میکنه، استحباب و یا ادب اخلاق اقتضا میکنه از طرف اجازه آدم بگیره، ولو پیامبر اون اولا بالمؤمنین من انفسه، بله اون اولا بالمؤمنین من انفسه هم هستش، یعنی حتی میتونه طبق این آیه شریفه و امثال اینا او میتونه بگه که آقا فلان مؤمن داره، این باید کلیاتو بدی به او، باید کلیاتو بدی، بله چون اولا بالمؤمنین من انفسهم هست، ضربم برش، ضربم چون اولاست، ولی این که شما مثال دارید میزنید اونجا، ما این ضربو مسلم گرفتیم که بر اونها جایز زدن، اگرچه در بعضی که شاید کلمات بعضی کلمات آغازی ها باشه یه دغدغه‌ای دارن، بعد میگن زارن اجماع و مسلمه که اینا بر اونها، ولی اون مثالی که شما زدید این نبود، اون بنده خدا که کاری نکرد، مسئله سوال کرده بود، حضرت برای اینکه شیر فهمش بکنن گفتن اجازه میدین، اون وقت بعد چی جایز نیست بر منکر، بر فاعل منکر جایز نیست، اون که فاعل منکر نبوده، شما به بچی دارید تمسک میکنید، به دلیلی تمسک میکنید که موضوعاً با بحث ما دوتاست، ما بحثمون اینه که فاعل منکر یا تارک واجب بخوایم به اون ضرب وارد کنیم، فرق کنیم، اون مثالی که شما میزنید که حضرت اجازه گرفتن، اون فاعل منکر نبوده، تارک واجب نبوده، مسئله سوال کرده حضرت برای اینکه شیر فهم بشه اجازه گرفتن ازش، خب حالا همونجا هم آیا لازم بود اجازه بگیرن؟ ممکنه بگیم نه اونجا بر امام لازم نیست اجازه بگیرن، اخلاقا این کارو کردن، نه از باب وجوب شرعی، اونجا هم تازه اینجوری، این که اطلاق داشته باشه همه جا تعصی واجب یا حسن است، حتی در مثل مانند رفت، دلیلش عرض کردم تسالم و اجماع است، حالا ادله لفظی هم و اون که اولاب المؤمنین هم انفسهم هستن، مطلقا جایزه دیگه. خب از این راه هم میتونن وقتی مشروعه برای اونا، اولای من بالمؤمنین من انفسهم، مثلا ما در خودمون تصرف میتونیم بکنیم یا نه؟ نه خب مثلا یه سیلی کسی به خودش بزنه اشکال داره؟ نه اشکال نداره سیلی به خودش بزنه. بله ضرر معتدن به بخواد چشم خودشو کور کنه یا یک ضرر معتدن به به خودش وارد کنه، ولی ضررهایی که معتدن به نیست حالا اینا اشکال نداره دیگه. ولی اگه اینجور رو چای خوردن هم ضرر داره، الان که بخوای به حرفای پزشکا گوش کنی باید این اقلام فراوانی رو بگی که اینا اشکال فلان چیز فلان طور فلان طور یه ضرری داره. ضرر غیر مون خوابیدن ها، اگر کم بخوابی 8 ساعت نخوابی یه ضرری داره، نمیدونم اگه چه کنی یه ضرری داره. بله بله اشکالی داره چون قلاب بنام مگر اینکه میگم دلیلی که فرمودن آغازی و اینا اجماع و تسالم اصحابه که این امور بر اونها جایز است. خیلی سند قویی داره این، چون در کتب عامه است اونم بگفتیم باید سندش معتبر باشه اولا، ثانیا از باب تعذیر نباشه. خب نکته دومی که باید اینجا بهش توجه بکنیم این هستش که بزرگانی از اساتین اصول و فقه قائلن که در عناوین مسببیه و تولیدیه اینا عواملی که روش می رود در حقیقت ولو به حسب ظاهر امر رفته رو مسبب رو عنوان تولیدی، ولی به حسب واقع میره رو اسباب نه رو مسبب. اگر مولا مثلا گفت که اقتل الکفار، اقتل الکفار قد که عنوان مسببیه، اقتل الکفار یعنی تیبشون بزن، یعنی شمشیر به گردنش بزن، ولو این که گفته اقتل الکفار، اما معنای این در حقیقت معنای این چیه؟ اون که برش تکلیف آمده است اون سببه، یعنی شمشیر به گردنش بزن، یعنی تیر تو قلبش خالی کن و امثال اینا. که اینا این حرف در چندین جا شاید در اصول و در فقه ازش آثاری گرفته میشه. یکی این که در باب براءت و اشتغال، خب اگر ما بگیم امر روی مسبب هست، اگر یه جا شک کردیم با این سبب این مسبب ایجاد میشه یا نمیشه، اونجا باید چکار کنیم؟ باید احتیاط کنیم، چون تکلیف مسلمه، اشتغال به مسبب مسلمه، نمیدونیم با این کار اون مسبب انجام میشه یا نه. اشتغال یقینی یقتزل براءت الیقینیه. مثلا در باب وضو اگر گفتیم اونی که مکلفون به ما هست طهارت است، طهارت مائیه هست، سببش وضو هست، سببش غسل است، اگه در یکی از اجزای وضو شک کردیم که آیا اینم در وضو شرطه یا نه، در غسل شرطه یا نه، اینجا باید احتیاط کنیم. میگیم ما که بر اون لازمه طهارت، الان نمیدونیم اگر وضو را بدون این قید بیاریم، غسل را بدون این قید بیاریم، اون طهارت حاصل شده یا نه. خب اشتغال یقینی یقتزل براءت الیقینی. اما اگه گفتیم که نه امر طهر یعنی این کارا رو انجام بده، اغسل رأسک و یمینک و یسارک، مثلا اینجوری گفت، کنا اینجوری گفت، خب اگه اینجوری شد اون وقت شک کردیم فلان چیز هست یا نه، براءت جاری میکنه، اقل و اکثر میشه دیگه، براءت جاری میکنه، چون روی این اجزا رفته، تو این 10 تا جزء بدونیم رفته، این 11 اومیش شک میکنه، براءت جاری میکنه. این مسئله مهمی است که مثلا اینجا نتیجه میده، خب بسیاری از جاها این نتیجه رو میده دیگه، این یکی از موارد مهمش. یکی از موارد دیگه که از صاحب معالم هم داره اینجور جاها بحث کردن، گفتیم که شما میگید مقدمه واجب واجب نیست، میگه آقا مقدمه واجبی واجب نیست که مقدمه یک امر محصلی تولیدی مسببی نباشه، و الا اگر مقدمه امر محصلی و تولیدی و مسببی است، در واقع خود او واجبه، ولو در ظاهر این مقدمه اونه، ولی در واقع خودش مکلفون بهه، پس بنابراین خودش واجب میشه. حالا در ما نحن فی عنوانی که ما داریم تغییر است. این قول میگه چی؟ این قول میگه آقا گفته غیر یعنی اون اسبابی که موجب تغییر میشه، هم در عقد اون اسباب رفت، یعنی عذر مثلا یا مر یا ونه و امثال اینا، پس رفته روی خود اون چی؟ روی خود اون مسببات، اگرچه در ظاهر رفته روی مسببات ولی در واقع رفته روی اسباب. وقتی روی اسباب رفت، پس اون حرفایی که شما الان بر اساس این که روی مسبب گفتید و این مشروع باید باشن، رفته روی اسباب. حالا وقتی که رفت روی اسباب، خب اینجوری میشه که این داره میگه ضرب اشکال نداره، این در حقیقت غیر یعنی عذره، یعنی فرق ازانه و آگز و آگز و بقیه، این داره امر به اینا میکنه، مثل این که اصلا روایت های ما هم اصلا همین جور بود، رو همین عناوین رفته بود. از اون طرف هم یه ادله داریم، یه روایاتی داریم که میگه تحقیر مؤمن اشکال داره، ایزاء مؤمن اشکال داره، یا عامل ما اون ادله همون معامله که در مرو و مرو بالمعروف و نهی عن المنکر میکنیم، اونا چجور با اونا محاسبه میکنیم و اینو بر اونا مقدم میداریم، که در بحث استدلال بر وجوب امر به معروف و نهی از منکر و معارضاتش بیان شد. خب اینجا هم همینجور از این روایت غیر و عدب و بدل و امثال زاره که عناوین مسببیه هستن، در حقیقت ما کشف میکنیم که رفته روی چی؟ روی اون اسباب رفته، که ان نشاره اون اصلا به جای اونا رو گفته، اونا هم با اونا باید نسبت رو بشه بسنجیم قهرن اینها بر اونها چی خواهند شد؟ مقدم خواهند شد. بله؟ به همون بیاناتی که اونجا گفتیم، بله بله، اینا مقدم میشه. مثال و ممثل لازم نیست من کل الجاد برای تقریب به ذهنه، یعنی میخوایم بگیم که وقتی که روی این آمد انحلالی میشه، براءت جاری میشه. حالا یه تفاوتایی داره، اون واجب ارتباطیه باید با هم باشه، اونجا اینجوری نیست، اینا ربطی نداره. این حرف خوبیه که حالا عرض میکنم توضیح میدیم. اینجا به خدمت شما عرض شد که دو تا جواب اینجا وجود داره. جواب اول این است که از نظر مبنا که همه عناوین مسببیه آیا اینجورن که در واقع امر رو سبب یا فیه تفصیلون، حق همونطور که شهید سعد در بحث براءت و اشتغال فرموده است تفصیل درش هست، به این بیان که تارتن اون عنوان مسببی یه اسباب عرفیه واضحه داره، مثل قتل. قتل عنوان مسببی قبوله ولی اسباب عرفیه واضحه داره، در این موارد امر رو همون مسببه و عرف اینجا معنا نمی کنه اقتل مثلا کفار به این که یعنی تیر بهش بزن، بله میگه من قتل مأمور به قتلم، خب راش اینه که این از باب این که این یه وسیله اون کاره انتخاب میکنه، نمیگه مستقیما امر مولا رفته رو این که تیر بزن، شمشیر به گردنش بزن، اینجا رو اینجوری معنا نمیکنه. اما اگر اون عنوان مسببی یه عنوان تعبدی باشه که اسبابش عرف نمیدونه با چی انجام میشه، یا به قول ایشون ابهام داره که اینا چیه با چی حاصل میشه، اینجا رو قبول میکنه ایشون که امر رفته روی سبب، نه روی مسبب. اینجا رو ایشون میپذیره. یه نظر سوم هم هست که نه، فرقی بین موارد نیست، در کل موارد رو مسببه، همش رو مسببه، خب اونو اسبابشه. پس بنابراین سه قوله، یک این که در تمام عناوین مسببیه امر شارع، حکم شارع میره روی اسباب بلا فرق بین الموارد. نظر دوم این است که در تمام این موارد رو مسبب است و اصلا به سبب کاری مولا نداره، اونا اسباب مقدمه و اسباب اسباب، پس اون موضوع همون مسبب است ولا غیر. قول سوم که نظر شریفه ایشونه تفصیله، که این عناوین مسببیه اگر عرفی باشه اون اسباب براش تو ذهن همه هست، اینجا رو سبب مسبب است، به سبب سرایت نمی کن. اگر این چنینی نباشه مثل باب تطهیر، اگه گفت لا صلاة الا به طهور، امر رو برده رو طهور، حال طهور به چه حاصل میشه؟ تو ذهن عرف نیست، این یه امر تعبدیه. این طهوره اگه گفت لا صلاة الا به طهورن یعنی بالوضو، وضو هم اسم همین اجزاه، یعنی به غسل الوجه و الیدین و چی و چی و چی، یعنی اینجور کلا اینجوری گفته سلم الطهاره، سلم الطهور یعنی سلم غسل الوجه و الیدین و مسح الرأس و مسح الرجلین، یعنی اینجوری اصلا گفته، اینو قبول میکنه ایشون. یا در حتی در طهارت خبثیه هم نظر ایشون اینه که کلا اونجا هم همینجوره در بخشی از مواردش، که حالا عبارت ایشون هم من به خدمت شما عرض کردم، این جلد پنجم صفحه 367 ظهور پیدا نمیکنه نظر ایشونه. و تحقیقا یقال ان المحصل اذا کان عرفیان فنفس عرفیته قرینتون علا ان المولا لم یتکفل به ایجاب سبب و ادخاله فی الاهده، سبب رو نمیذاره تو عهده شخص، بل اوکل ذالک الی المکلف و ادخل المسبب فی عهدته کما اذا قال اقتل المشرک. اینجا فیجب الاحتیاط عند الشک فی محصله، گفته مشرک رو بکش، حالا یه تیر یه تیر بهش زد، شک میکنه که این تیره به قلبش خورد یا نخورد، بگه انشالله خورده سرشو بگیره بره، نه اینجا اشتغال یقینی یقتضی البراءة الیقینیه، باید برگرده ببینه واقعا به قلبش خورده یا نخورد، یا گیجگاش زده یا نخورد، باید اینو احراز کنه اینجا. و اما اذا لم یکن عرفیان اما لکون المسبب شرعیان اول ابهامهی و غموزهی فنفس و عدم عرفیته قرینتون عامتون علا ان المولا هو الذی تکفل به بیان سبب. و تا این که بعدن بعد از عباراتی می فرمایند که خلاصه که در این موارد المجعول الانشائی للمولا و ان فرزه و ایجاب الغرض کما قال تهر صوبک للصلات مثلا، اما در واقع امرش رفته رو همون سبب. اینو انشاءالله صفحه 367 و 368 مطالعه می فرمایید. ما در اون بحث عرض کردیم که حق اینه که چه در اون بلا فرق، یعنی قول دوم رو تقویت کردیم که نه در تمام موارد در خدمت شما رسا هیچ جا به سبب بر نمی گرده، امر رو همون مسببی که ظاهر عبارت شارع است و حکم آورده بر همون استواره، و سبب رو ما باید از شارع به دست بیاریم. حالا میتونیم براءت جاری بکنیم یا نمیتونیم براءت جاری بکنیم، ممکنه بگیم براءت هم میتونیم جاری بکنیم بدون اینکه امر رو ببریم اونجا، انشاءالله بیاناتش در محل خودش خواهد بود. حالا در مانع نفی، در مانع نفی عرض میکنیم علا ای حالن، چون اینجا به خصوص تغییر یه امر عرفیه که اسباب عرفی داره، یه امر مثل طهارت نیست که نمیدونیم اسباب طهارت پیش اشاره چیه، بله یه وقت میگه بدن تو تمیز کن، تمیز هم اسباب عرفی داره، اما یه وقت میگه طهارت معنوی، طهارت از حدث به دست بیار، خب ما نمیدونیم اونا چی، اما تغییر یا آقا کسی که داره گناه میکنه تغییر بده، خب این که اسبابش روشنه عرفیه میدانیم، پس در این موارد اینجور نیست که ام به سبب بخواد بخوره تا شما اون حرفا رو بزن. ام بر همون مسبب استواره، وقتی بر مسبب استوار بود و این مسبب دارای طرق متعدده است که بعضی از اونا که میدونیم حرامه، این قرینه میشه که وقتی شعار میگوید که غیر، مقصود چیه؟ و مثل این که گفتیم وقتی میگه اطعم الجائع، آدم میفهمه از این اطعم الجائع هم باید اون طعامه حلال باشه، مشروب نباشه، چیز حرام نباشه، چیز نجس نباشه، هم ازش میفهمه که باید دزدی نباشه، فلان نباشه، همه اینا رو آدم میفهمه. اطعم الجائع هیچ وقت از انسان اطلاق نمیفهمه بعد دو معدله بخواد تقییدش بکنه، اصلا اطلاق فهمیده نمیشه به فهم عرفی. اینجا هم که میگه غیر، یعنی به راههایی که مشروعه بیا تغییر بده. ما راه مشروع هم که داریم، راه مشروع چیه؟ خب امر معروف بکن، نهی از منکر کن، نصیحت بکن، بخه تخویف بکن و امثال ذاله. اگه اونا جواب نداد خب دیگه وظیفه‌ای ندارم، مگر که دلیل بیاد به ما بگه. از خود غیر نمیتونیم بفهمیم. نه نه سبب نه، دیگه تکلیف اصلا نداره. بعد از اینکه مشروط شد اصلا دیگه تکلیفی بر من نیست، مقید بود به این، همچی چیزی که پیدا نکردم. پس بنابراین نه، میگه اسباب مشروعه و من الان نمیدونم این سبب مشروعه یا نه. تمسک به دلیل در شعبه مصداقیه میشه، تمسک به این تغییر، تمسک به دلیل در شعبه مصداقیه خواهد شد. خب پس بنابراین الهونا ما به طایفه رابعه هم نمیتونیم تمسک کنیم. خب این تمام شد، این بحث روایی تمام شد. حالا تهذیب و تنقیح از مجموع حرفایی که ما در صنف 15 هم زدیم و در صنف 3 زدیم، پاره از ادله برای ما نحنفی هم استفاده می شود. من فقط همین یک کلمه را عرض میکنم. خب فلزاست که بعد از اون نصوص و روایات که نتیجه این شد که ما به نصوص و روایات نمیتونیم تمسک کنیم، میماند 7 وجه دیگر که انشاءالله فردا این 7 وجه رو بیان خواهیم کرد، به شرط این که اشکالات و صحبت ها در حد استاندارد باشه که ما بتونیم یه قدیم جلو بریم. و صلی الله علی محمد.